نمایی رو شروع کردم.
جدی؟ یعنی میتونیم بریم ببینیم؟
اینقدر بد اخلاق و عصبی که اصلا جرئت نمیکنم ازش بخوام قبل از رونمایی اجازه بده ما هم محصولاتش رو ببینیم.
ولی خانواده‌اش داخل گلخونه.
پس بگو دستتون توی کاسه. بگو چرا تو حالا ساکت بودی و حرفی نمیزدی؟ تو خبر داشتی؟
نه خبر نداشتم ولی برام مهم نیست.
یکی کار حسابی بالا گرفتی باشه.
منم بودم برام مهم نبود. کارخونه پولش از پارو بالا میره.
ببین مجید، اگه یادت باشه از اول قرار بود کارخونه رو هر دومون اداره کنیم، ولی تو
دوباره همون ماجرای قدیمی. آره
تو اگه از انبار دزدی نمی کردی
دست بس که
نکشم هم دیگه رو
میکشنم. من تو سرمون نجیر هستی جمعی رو نمیام.
مجید
مجید
اینجا چه کردی؟ هیچی نمیدونم، مثل اینکه این دوتا برده رو افتادم بشونم دیگه.
چرا اینجا؟ داره همه چیو میشکنی؟
اگه درست تو ازم میدادی این بابا باش برد نمیکرد.
آره
خیلی فرصت دار.
تو هم خوب از این موقعیت استفاده کردی. بری من دست از همه تو چی باید میکنم. این بابا مریض بود، عقلش درست کار نمیکرد. تو خوب میدونی که همیشه جونم تو متنفه بود. امکان نداشت یه قرونی با اون بده. چه میرسه به اینکه بخواد آخر من چی بکم؟
بریم تو؟ بری؟ بریم تو؟
نه بابا بریم تو چی کار کنی؟
امکان نداره، امکان نداره هم بابا هم خونه رو بلمش کرده باشه.
اینجا خبریه؟
شما؟
همسر آقای شکیبا هستم.
بره بره خوشبخت.
دعوا شده؟
مثل این که
و شما خانم اینجا بسیدین که چی دستگیرتون بشه؟
من؟
مطمئن باشین چیزه به درد بخوری اونجا نیست.
من ولی با آقای شکیبا کار داشتم، منتظر بودم این صحبتاشون تمام بشه.
شما برم. چی؟ شما صحبتی داشتین؟
ببخشید در گلخونه رو بستین؟
اون کسی که باید نگران باشه شوهر منه.
آقای حسینی کارتون تموم شد بیاید اتاق من.
بله بله.
پس اینطور؟
بله بعدش دیگه من رفتم.
سر ارث و میراث دعوا میکردن؟
من درست نشنه ولی جسته گریخته از حرفاشون همینا رو متوجه شدم. بعدش فکر کنم که مادرتون رفتن تو.
گفتین یه پرستار؟
بله بله البته من اینطوری یادم میاد. شاید هم بعدن با پدر بزرگتون ازدواج کرده.
من دورانی که پدر بزرگم مریض بود ایران نبودم ولی کسی خبر ازدواجش به من نداد. 6 ماه مریض بود بعدم فوت کرد.
به هر حال مثل اینکه پرستاری که ازشون مراقبت میکرده تونسته اواخر عمر پدر بزرگتون یه چند تیکه زمین و باغ ازش بگیره. به هر حال همه آدما تو لحظات آخر عمر خیلی مهربون و حساس میشن.
شما خانم دیگه ای رو ندیدید که بیاد پیش پدرم؟ یه خانمی که شما نشناسینش؟
نه نه چیزی یادم نمیاد. واقعیتش پدرتون خیلی آدم معاشرتی نبود، حتی با همکارام زیاد صحبت نمیکرد، بیشتر اوقات تنها بود. هیچ وقت ندیدم کسی یا حتی دانشجویی بره تو اتاقش.
چرا؟ من یادم روز قبل از رونمایی یکی از دانشجوها داخل اتاق بود، مادرتونم پشت در وایساده بودن. چند بار گفتم دانشجوها حق ندارن سرشونو بندازن پایین برن تو اتاق کار اساتید.
چیز دیگه از اون روزو یادتون نمیاد آقای حسینی؟
نه من تو بعد از ظهر اونقدر سرم شلوغ بود که فرصت نکردم برم پیش سعید. فردا صبحشم که بعد از سعید رسیدم جلوی در گلخونه.
آقای حسینی بعد از اینکه خانواده‌ام از گلخونه رفتن بیرون کسی رو ندیدید که اطراف گلخونه باشه یا یه چیز مشکوک؟
نه من اصلا اونسم نرفتم، من بیشتر توی دفتر خودم بودم. ولی داشتم میرفتم توی محوطه دانشگاه، عموتون مجید رو دیدم که از ساختمون بانک ژن بیرون اومد.
بانک ژن؟
بله ساختمونیه که تمام ژنا رو اونجا نگهداری میکنن.
عموی من اونجا چی کار میکرده؟
من نمیدونم، که من دیدم که یه لحظه از اونجا بیرون اومد.
چه ساعتی؟
ساعت حدود ساعت 2 بود، چون یادمه همون ساعت من کلاس داشتم.
هر کسی میتونه وارد اونجا بشه؟
تا جایی که من اطلاع دارم نه.
عجیبه.
ببخشید خانم شکیبا، ولی دلیل این همه سوال چیه؟ انگار دارین بازجویی میکنی.
خدمتتون عرض میکنم، یه چند لحظه به من فرصت بدین.
شاید یه کسی با پدرتون دشمنی داشته و فقط قصدش این بوده که پدرتون رو خراب کنه. به هر حال این که من همون ژن رو کشف کردم دلیل برای نمیشه که من توی این ماجرا دستی داشتم. ولی ممکنه پدرتون یه دشمنی داشته باشه که اون شب رفته گلخونه و همه چیز رو از بین برد.
چطوری؟
واقعیت اینه که ما اصلا نمیدونیم چه بلایی سر اون گیاه ها اومده. اصلا نمیدونیم خوش شده بودن یا نه. شاید یه کسی اومده و همه رو له کرده باشه. هیچ کس اصلا توی گلخونه رو ندید. بعدش هم که سعید همه چی رو شکست، اصلا چیزی باقی نذاشت که ما بفهمیم چه اتفاقی افتاده.
اگه پای یه خرابکاری این شکلی درمیومده باشه، دلیلی نداشت پدرم در این حد ناامید بشه. میتونست دوباره این کار از سر بگیره روی گیاه جدید یا یه محصول متفاوت. چرا باید کارش به جنون برسه آخه؟
درسته. ببینید اون حتی یه درصدم شک نداشت که کارش درست پیش رفته. حتی خبر دارم که اطراف قم یه زمین خیلی بزرگی هم برای همین کار خریده بود تا گیاهان متفاوتی رو اونجا پرورش بده.
کار این ژن دقیقاً چیه؟
ببین این ژن مقدار جذب دیوکسید کربن و مقدار آبی که داخل گیاه بخار میشه رو کنترل میکنه. یعنی یه جورایی این ژن کمک میکنه تا محصولات ما توی مناطق خشکم بتونن دووم بیارن و رشد کنن.
چه مشکلی میتونه عمل کرده ژن رو خراب کنه؟
خب ممکنه گیاه دچار اختلال ژنتیکی بشه. اگه این اتفاق بیفته عملکرد ژن اصلی از بین میره.
یعنی یه ژن دیگه هم به گیاه تزریق کنن؟
آره آره. یا اینکه ممکنه توی خاک گیاه باکتری وارد شده باشه و گیاه عفونی شده باشه. مثلا یکی از باکتری هایی از نوع آکروباکتریوم.
باکتری میتونه یه روز همه چی رو از بین ببره؟
بله میشه.
خب بعد از اینکه پدرم همه چی رو از بین برد چه اتفاقی افتاد؟
نه ایشون درست میگن. احساس میکنم دارم بازجویی میشم.
دقیقا درست احساس میکنی.
ببین شما هنوزم خیال میکنید که ببینید خانم
اصراری نیست. اصراری نیست. میتونید هیچی نگی تا دادگاه. اما اونجا هم قطعا همین رو ازتون میپرسن.
خواهش میکنم آقای حسینی، خواهش میکنم برای رفع این سوء تفاهم هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدین.
آخه
اگه مسائل تو همین دفتر حل و فصل بشه لااقل آبروی دانشکده محفوظ میمونه.
خب
اون روز ما سعی کردیم که تمام خبرنگارا رو از اونجا بیرون کنیم. مادرتون رفت کنار سعید تا آرومش کنه. من با خبرنگارا تا دم در دانشکده رفتم. وقتی برگشتم دیدم که از سمت گلخونه سر و صدا میاد. سعید داشت میخندید. خنده های عادی نه ها، با صدای بلند دیوانوار میخندید. مدام میگفتش که دشمن دشمن. بعد به عموتون نگاه میکرد میگفت دشمن. به مادرتون نگاه میکرد میگفت دشمن. بعد یهویی رفت سراغ خواهر کوچیکتون میگفت کار توئه، تو از من متنفری، تو این کارو کردی. بعد دست خواهرتون رو پیچون داشت بهش آسیب میزد. اگه مادرتون خودشون انداخته بود وسط معلوم نبود چه بلایی سر خواهرتون میومد. من فکر کنم خواهرتون مشکل جسمی داره. نه
بله بله، بچه که بوده سری ضربه دیده. بعد از اونم یه بخشی از فعالیت مغزیش از کار افتاده.
بله خلاصه که روز خیلی وحشتناکی بود. ما اصلا نمیتونستیم کنترلش کنیم. زنگ زدیم بیمارستان تا اونا بیان بهش یه آرام بخشی چیزی بزنن.
خب این وسط واکنش عموم یا مادرم چی بود؟
عموتونم همون موقع که دید حال سعید خوب نیست رفت. زمانی که از بیمارستان اومدن اصلا نبود. یادم چند تا از دانشجوهای سعیدم اونجا بودن. وقتی جلو در خشکش زد و بعد داد و بیداد کرد، خب میدونین جوونن دیگه، به هر حال از دست استادشون دلخورم بودن. نمیدونم داشتن پچ میکردن یا میخندیدن که یهو سعید قاطی کرد. بعد با اونا هم یه کتککاری داشت. ولی مادرتون آرومش کرد.
میتونم ازتون بپرسم چرا توی مدت نرفتیم به پدرم سر بزنیم؟
خب من فکر میکنم دلش نمیخواد منو ببینه. یعنی با وضعیتی که پیش اومده بود نمیدونم صلاح ندیدم. راستشو بخون یه بار رفتم آسایشگاه، تا دم در اتاقش هم رفتم، ولی یه جوری نگام کرد که نتونستم. بعد برگشتم.
کی؟
همون اوائل. ذهنم مدام درگیر داستان اون ژن بود. یه سری آزمایش کوچیک انجام دادم ولی نمیشه، درست پیش نمیرفت. رفتم پیش پدرت که ازش کمک بگیرم ببینم از چه مسیری رفتی. چند تا راهنمایی ولی
دقیقاً ما هم به همین دلیل مزاحم پدر نشدیم. من اگر شخصاً تو اون وضعیت بودم دلم نمیخواست کسی سراغمو بگیره. میفهمی که به عنوان یه همکار قدیمی.
آقای حسینی فکر میکنید اون روز پدر من شما رو شناخته؟
من اینطور فکر میکنم. یه جوری نگام کرد که اصلا موی بدنم سیخ شد. یعنی فکر کنم نهایت یه هفته مریض باشه ولی بازم برگرده به حالت اول. فکر نمی کردم با اون واسه توی آسایشگاه ببینمش.
با این شرایط همون بهتر که توی مدت اصلا سراغش نریم. مطمئنن بعد از اخبار تلویزیون اگه شما رو ببینه حالش بدترم میشه.
منم همینطور فکر میکنم، حتی در مورد ما.
پس گفتید با کسی صمیمی نبوده که از چند و چون کارش خبر داشته باشه، درسته؟
بله، یعنی من اینطور فکر میکنم.
خب من دیگه باید برم.
چرا؟ حالا تشریف داشته باشین.
ممنون
آقای حسینی.
بله.
میگم تا خانم اینجا هستن نمیخواین در مورد روزنامه فردا باشون به توافق برسید؟
چیزه من واقعا نگران اون روزنامه هام. خبری شد یعنی نمیشه کاری کرد؟
اصلا مصاحبه وجود نداره، فعلا خیالتون راحت باشه. ولی فکر نکنین که دیگه به شما شک ندارم. به هر حال من در مورد این داستان پرونده تشکیل دادم.
پرونده؟
حداقل به خاطر آبروی دانشکده.
من حقوق خوندم و خودم وکالت پدرم به عهده گرفتم. در هر حال تا وقتی که تحقیقات تموم نشه بهتره که شما هم فکر خروج از کشور از سرتون بیرون کنین. من درخواست ممنون خروج بودن شما رو دادم دادستانی.
من؟ یعنی شما هنوز فکر میکنی که من مقصرم؟
نمیدونم، احتمال هر چیزی هست. در ضمن یه فکری هم به حال کبودی پای چشماتون بکنین، چون مسلما با این وضعیت نمیتونین بورسیه رو بگیرین.
عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما شد نمایش باکتری زندگی بود و اما بریم به سراغ نقش قلم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند نقش قلم، مسابقه بزرگ نمایشنامه نویسی برای رادیو.
به نام یگانه هنرمند سلام عرض می‌کنم خدمت شما مخاطبین خوب و فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی نمایش. در خدمت آقای جهانشاه آل محمود هستیم و قرار در باب مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم با ایشون گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم. در ابتدا خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم و می‌خوام یه فتح بابی در این حوزه داشته باشم.
من سلام می‌کنم خدمت شما آقای بهرامی و همینطور شنوندگان خوب برنامه.
خیلی ممنون آقای آل محمود. تعریف فی از نمایشنامه نویسی و ویژه نمایشنامه نویسی برای رادیو از دیدگاه خودتون برای ما ارائه میدین و مخاطبانمون لطفاً.
تعریفی از نمایش رادیو میشه تعریف تقریبا میشه گفت بسته به دورانهای مختلف تعریف مختلفی داده شده. قدیمترین تعریفی که از نمایش رادیویی داده شد در واقع توی لااقل توی زبان فارسی نمایشی است که یا داستانی که توسط گفتگوی شخصیت ها بیان میشه. این قدیمی‌ترین تعریف بود. مهم‌ترین تعریف به مرور زمان که در واقع نمایش رادیویی در جنبه نمایش تا رادیویی بودن در واقع تمایل پیدا کرد، میشه گفت در واقع این تعریف رو اینجوری دیده که نمایش رادیویی نمایشی است که توسط عوامل صوتی در ذهن مخاطب ایجاد تصاویر و داستان‌ها رو می‌کنه.
بسیار عالی. حتما در جریان برگزاری مسابقه نمایشنامه‌نویسی رادیویی نقش قلم هستین که در سه بخش نمایش‌های بلند تک قسمتی، نمایش‌های بلند چند قسمتی یا همون سریالی و نمایش‌های کوتاه رادیویی برگزار میشه. این مسابقه با نیت کشف استعداد و توانایی افرادی که خودشون رو صاحب ذوق و استعداد در این حوزه میدونن داره برگزار میشه و انشالله قرار هستش که آثار برگزیده توسط اداره کل هنرهای نمایشی رادیو خریداری بشه و تولید بشه و بعد از گذروندن دوره هایی که در نظر گرفته میشه برای افرادی که استعداد اونها شناخته میشه امکان فعالیت و همکاری مداوم و مستمر در حوزه تولید متن یا نمایشنامه برای نمایش‌های رادیویی فراهم خواهد شد. نظر شما در مورد برگزاری همچین رویدادهایی چیه؟
اصلا بزرگ که خب نمایش رادیویی در واقع توی چند سال گذشته با وجود اومدن رادیو نمایش بار دیگه تونست خودش رو در واقع در میان بقیه هنرها و بقیه ژانرهای هنری خودش رو اثبات کنه و نشون بده. من به نظرم حرکتهایی مثل این جشنواره یا این مسابقه این حسن رو داره که ما به اولا به کسایی که در زمینه نمایش کار کردن به شکل نمایش تئاتر یا نمایش تلویزیونی یا کارهای دیگه در واقع نشون بدیم که نمایش رادیویی چه ویژگیهایی داره و چقدر متفاوته با بحث‌های دیگه و چقدر متفاوته با اون تصوری که معمولا نوکرش به هنرمندمون از نمایش رادیویی دارن، در حالی که دوستانی که میان درگیر این ماجرای اجرا و تهیه نمایش و نوشتن نمایش رادیویی میشن میفهمن که نمایش رادیویی خودش دنیای دیگه ای
و متوجه دشواریاش میشن در واقع.
همینطور بله، هم دشواریاش هم ویژگیهاش، در واقع ویژگی های نمایش رادیویی و خصوصیات بعضی نمایش رادیویی از دل همین دشواریاش میاد بیرون. یه بازیگر رادیویی یه جا نشسته از روی صندلی و یه کاغذ جلویشه ولی داره یه دنیایی رو به ذهن مخاطب ایجاد میکنه که رنگارنگ، پر از تحرک، پر از احساس، پر از رابطه است. یعنی اون چیزی که واقعا جز شگفتی های نمایش رادیویی اینه که وقتی یه نمایش رادیویی رو می‌نویسه کاملا سعی میکنه با ابزارهای شنیداری شبیه یه چیزی مثل سمفونی ساختن، مثل کار موسیقی عظیم کردن، میخواد میشینه و با اون نوت‌ها که حالا دیگه شخصیت‌های نمایشی‌شان، وضعیت‌های نمایشی‌شان، موقعیت‌های نمایشی‌شان یه دنیای جدیدی رو خلق میکنه و این دنیای جدید رو به مخاطبش منتقل میکنه. همینطور بخش اجرا تو بازیگری تو کارگردانی تو بخش دیگه. به نظر من فرصت بسیار خوبیه، بسیار بسیار خوبیه که در اختیار علاقمندان به کارهای نمایشی و به هر حال درام توی مملکت میشه. من فکر میکنم که یه ادای دینیه به سالیان سال تلاشی که دوستان ما توی رادیو و توی نمایش رادیویی داشتن به این طرف که ما نشون بدیم که فقط صرفا حرف نزدن، زندگی کردن با نمایش.
بسیار عالی. پس اگه اجازه بدیم من به اتفاق شما دعوت کنم از همه علاقمندان به حوزه نمایشنامه نویسی برای رادیو که سری بزنن به سایت رادیو نمایش و شرکت کنن در مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم. خیلی ممنونم از شما جناب جهانشاه آل محمود که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. یا حق، خدا نگهدار.
نقش قلم. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش برگزار می‌کنند.
مسابقه بزرگ نمایش نام نویسی رادیویی نقش قلم.
نقش قلم فرصتی است برای محک زدن استعدادهای جوان و علاقمندان به همکاری با رادیو نمایش در حوزه نمایش نام نویسی رادیو.
شما علاقمندان به شرکت در مسابقه نمایشنامه نویسی رادیوی نقش قلم به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید به تارنمای رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه فرمایید.
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو نمایش از شما دعوت می‌کنم هشتمین قسمت نمایش لب خط قرمز رو بشنوید.
لب خط قرمز، نویسنده اسماعیل امینی، همه دارند حرفشان را پس می‌گیرند. شاید اشکال اصلی بر سر تربیت و فرهنگ امثال من است که از قدیم در خاطرمان مانده است که مرد حرفش را پس نمیگیرد و اگر نه در اصل موضوع که اصلا جای اشکال نیست. یک آدم مهمی مثل دبیر کل سازمان ملل وقتی حرف میزند بعد دعوتنامه کتبی میفرستد، بعد دوباره روی آن حرفش تأکید میکند، آدم خیال میکند که دبیر کل سازمان ملل هرچه باشد آدم است و احتمالا مرد است و میداند که مرد حرفش باید روی حساب باشد تا مجبور نشود حرفش را پس بگیرد. اما مردانگی آن آدم به آن مهمی فقط یک روز دوام دارد، به عبارتی استقامت ندارد و پس از یک روز حرفش را پس می گیرد و کتمن و شفاهن اعلام می کند که نفهمیده است و شکر خورده است و همینجوری یه چیزی از دهانش پریده است، بی این که با اوباما جانش مشورت کند. این از دبیر کل با آن گندگی. حالا او غریبه است و اجنبی، آدم خیلی نگران مردانگی و قول مردانه او نباشد هیچ جای نگرانی نیست. یک دفعه میبینی که از همین صدا و سیمای خودمان یک نفر با یک صدای پرهیبتی دارد ترانه میخواند و هی تکرار میکند گفته بودم عاشقم، حرفم و پس میگیرم. حالا این رو چه کارش کنیم؟ بگویم غریبه است؟ نمیشود. بگویم دبیر کل است؟ نمیشود. صدا و سیمای خودمان است، شبکه ماهواری این که نیست که بگویم صدای خواننده غیر مرد را هم پخش میکند گناهش به گردن خودش است. اصلا فرض کنیم که ترانه خیلی حرفش جدی نیست و ادا ادفارهای عاشقانه است و ترانه سرا همینطوری یه چیزی از دهانش پریده و گفته، مثل آن یکی که میگوید این نه منم نه من منم، یا آن دیگری که میگوید وطنم پاره تنم، یعنی خودش را به اندازه کره زمین یا دست کم قاره آسیا بزرگ میبیند که وطنش یعنی سرزمین پهناور ایران پاره از تن یک ترانه سرا و خواننده میشود. باش قبول میکنیم که ترانه اگر حرف حسابی نزد و اگر حرفش اسقسه محکمی نداشت میشود زیر سیبیلی رد کرد و نادیده گرفت. اما یکی را چه کنیم که وقتی چند تا از مدیران کلان در آموزش و پرورش میآیند و اعلام میکنند که مطالعه کردند و فکر کردند و گرد جهان گردیدند و به این نتیجه رسیدند که فرزندان ایران و گلهای خندان باید از کلاس پنجم بروند کلاس ششم و هفتم و همین جوری بگیر برو بالا، یعنی همین دوره راهنمایی بوده که نظام تعلیم و تربیت ما را به این روز انداخته است که فرزندان ایران این گلهای خندان بعد از 10-12 سال درس خواندن از نوشتن 2 خط نامه به زبان مادریشان هم عاجزند، چه رسد به عربی و انگلیسی. پس با عجله کلاس ششم درست کردند و به قول خودشان مجبور شدند حتی راننده ها و آبدارچی ها را در کسوت معلم سر کلاس بفرستند تا بنیاد تعلیم و تربیت را از بنیان متحول کنند. یک سال گذشت و آمدند اعلام کردند که حرفمان را پس میگیریم و خطا کردیم و چه کردیم و چه ها کردیم. گفتند همان تعطیلی های پنج شنبه های مدرسه هم غلط بود و فرزندان ایران این گل های خندان را از درس و مشق محروم نکنید. 2 هفته بعد گفتند که تعطیلی پنج شنبه ها خیلی هم خوب است و در فرایند آموزش تأثیر مثبت دارد و ما حواسمان به آن تأثیرات مثبتش نبوده است. مطلب ما همینجا تمام است و درباره پس گرفتن حرف حرف دیگری نداره.
نمایش شنوندگان وفادار رادیو نمایش سلام، من ایوب آقاخانی هستم، بازیگر، کارگردان و نویسنده نمایش های رادیویی. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش 4 گزینه‌ای باشید. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زندگی استودیو 8 اعلام میشه. شما همراهان وفادار رادیو نمایش میتونید عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه دریافت پیامک 301075 بفرستید. قرار هر روز به برندگان این مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. اما پرسش نمایشنامه با خشم به گذشته بنگر که نمایشنامه واقع‌گراست، نوشته کدام نمایشنامه انگلیسی است؟ 1 جان آزبورن، 2 شان اوکیسی، 3 جان وایتینگ، 4 کریستوفر فرای. منتظر پاسخهای شما به سامانه دریافت پیامک 301075 هستید. من سوال رو یک بار دیگه تکرار می‌کنم. نمایشنامه با خشم به گذشته بنگر که نمایشنامه‌ای واقع‌گراست، نوشته کدام نمایشنامه نویس انگلیسی است؟ 1. جان آزبورن، 2. شان اوکیسی، 3. جان وایتینگ، 4. کریستوفر فرای.
امید به این که همه شما شنوندگان در این مسابقات سوالی ما شرکت کنید و سطح اطلاعات عمومی خودتون رو بسنجید. و اما میریم به سراغ موضوع مباسات و همدلی. حضرت محمد در اهمیت مباسات فرمودند: کسی که با فقیر مباسات کند و با مردم از جانب خود انصاف نماید، او مؤمن حقیقی است. در همین راستا ازتون دعوت میکنم یک نمایش بشنوید.
خارج از نوبت.
مهر ماه نیست
ولی ماه مهره
ماه بخشش ماه مهربونی
در فصلی زیبا
در فصل همدلی
این فصل را
با من بخوان.
مهری جان، میگم برق شما هم رفته؟
آره زهره جان، برق خونه ما هم رفته.
چی شده؟ اومدن قطع کردن؟
نه بابا، قطع نکردن که.
آخه میتونی چیه؟ راستش چی شده؟
خب بگو.
راستش من چند ماه پول قبض برق و شارژ ساختمون رو ندادم.
فکر کردی به خاطر همین برق رو قطع کردن؟
آره، الان میخواستم برم از تو تابلو قبضمون رو بردارم اگه تونستم پرداختش کنم. خب
نمیخواد چیزی بگی. راستش ما هم چند ماه قبضمون رو ندادیم، یعنی اصلا قبضی نبوده که بخوایم بدیم.
راست میگی؟
آره، غیر این دو ماه که قبض نبوده، آقا مرتضی همه شارژ ساختمون هم پرداخت کرده.
مدیر ساختمون؟
آره، گفت این چند ماه اصلا نمیخواد از کسی شارژ بگیره. خودش هم برای خالی نموندن صندوق ساختمون شارژا رو پرداخت کرده. برقم نرفته بود، فیوز پریده بود، درستش کردن.
خدا خیرش بده.
ماه مهربونی در فصل همدلی
این فصل را با من بخوان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 7 بامداد. اینجا تهران است. رادیو نمایش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم.